أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. پرسیدن که خانمی که پدر خود را چندین سال از دست داده و براش هر گونه خیرات صدقه رد مظلمه میدهد، اما به خواب دخترش نمیاد، گاه به خواب اطرافیان میرود و با آنها صحبت میکند، علت این که این پدر فقط به خواب دخترش نمیاد چی میتواند باشد؟ شاید یه بار دیگه من همینجا این بحث مطرح کردم خدمت شما که این تصور که خیال میکنیم مثلا کسی خوابش میبینیم او به خواب ما اومده و مثلا دخالتی داشته در این که ما او رو خواب ببینیم یا نبینیم، این تصور صحیحی نیست. اینه داشته باشید که معلوم به هر حال منفعله، اون عالمه که فعاله. مثلا شما تو خیابون عبور میکنید، دوست خودتون اونجا میبینید، او هیچ نقشی در این علم شما نداره، شما او رو دیدید و به حضورش مثلا در تهران علم پیدا کردید، او هیچ نقشی نداره. چون نیست که او اومده باشه جلو چشم شما، خودش رو شما نشون داده باشه، این شمایید که او رو دیدید. در عالم رویا همون کسی که خواب میبینه او نقش داره، نه اون کسی که خواب دیده میشه که بگیم به خواب من آمد به خواب من نیامد. بله گاهی ممکنه که مصلحتی اقتضا بکنه که خداوند این کارو بکنه که او رو به ذهن شما بیاره، او رو به خواب شما بیاره تا مثلا مشکل بناس حل بشه، یا حالا مثل خواب مثلا فرض کنید که حضرت یوسف، یا مثل خواب حضرت ابراهیم، اونها خوابشون حجت بود، اما حالا خوابهای مثلا خواب عزیز مصر یا اونها مصلحتی بود که خداوند اون علم رو برای اونها ایجاد کرد. وگرنه این که خیال میکنیم که حالا اونها به خواب ما میاین، این درست نیست. مطلب دوم این که خب خواب اثری نداره، حجیتی نداره. این که حالا انسان بخواد برای خواب حساب باز کنه برای خواب غیر معصوم، نه اینجوری نیست. مطلب بعد این که گاهی ممکنه به ذهنیات بستگی داشته باشه و به عوامل متعدد خواب بستگی داره، حتی غذایی که انسان میخوره، حالی که میخوابه، حتی گرما و سرما، چیزی از این قبیل، همه در کم و کیف خواب دیدن مؤثره. و نکته آخر از میکنم که یه دستورالعمل‌های تو مفاتیح هست برای خواب دیدن کسی که انسان میخواد خواب ببینه، مثلا پدر، مادر یا دیگران، اون دستورالعمل رو اجرا بکنید تا انشالله مقصود خودتون رو در خواب ببینید. خواستم در مورد عالم برزخ بفرمایید، آیا انسان در آنجا داره بدن می باشد یا فقط روح است؟ خورد و خوراک هم دارد؟ انسان در برزخ بدن داره، منتها بدنش این بدن ناسوتی طبیعی دنیوی نیست، این بدنی که خب ما دفنش می کنیم بعد هم متلاشی میشه و تمام میشه میره. یک بدن دیگری انسان داره، بهش میگن بدن مثالی یا بدن برزخی یا بدن ملکوتی. از امام صادق سوال کردن که وقتی انسان میمیره چی میشه، فرمود روحش در بدنی که قالبه، مثل همین قالب دنیویش قرار میگیره، بقیه زندگی انسان با اون قالبه، با اون بدنه که بهش میگن بدن برزخی یا بدن مثالی. اون بدن از بعضی از جهات مثل همین بدن مادیه، مثلا شکلش، رنگش، قدش، قامتش، زن و مرد بودنش، بو، مزه، این چیزها موجود برزخی داره. از بعضی از خصوصیات با این بدن فرق میکنه، مثلا جرم نداره، برخلاف این بدن که جرم داره، اون بدن جرم نداره. و چون جرم نداره میتونه تو هوا پرواز کنه، میتونه تو آب راه بره، میتونه از دیوار عبور بکنه. مثل این بدن نیست که زمان و مکان او رو محدود بکنه، در یه لحظه از این ور دنیا میره اون طرف دنیا. این محدودیتای که این بدن داره رو اون بدن نداره. اون بدنی که شما در حالت خواب، در حالت رویا باش فعال هستید، اون بدن بدن برزخیه. شاید دیده باشید که انسان از بلندی میفته به زمین نمیخوره، پرواز میکنه میشینه به زمین، برای اینکه اون بدن جرم نداره، در نتیجه استکاک پیدا نمیکنه. اون بدن روش میان بدن برزخی، انسان در برزخ با اون بدن زندگی میکنه، بله غذا میخوره. جادار امام صادق علیه السلام فرمودن که ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه، مؤمنین در منزلهای در بهشت زندگی میکنن، یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها، از غذاهای بهشت برزخی میخورن، از نوشیدنیهاش میاشامن، و یتزاورون فیها، اونجا میرن به دیدبازی یکدیگر، به ملاقات هم میرن، و یقولون ربنا اقم لنا الساعه لتنجز لنا ما وعدتنا، دعاشون اینه خدای قیامت رو بپا کن تا ما بریم تو اون بهشت اصلی که به ما وعده دادی، چون اطلاع دارن در برزخ که بهشت دیگری دارن انتظارشون هست، حتی اون بهشت رو هم میبینن در حال در عالم برزخ، و از خدا میخوان که از این بهشت با قیامت منتقل بشن به اون بهشت خود که بهشت اصلیشون. و درباره کفار فرمود ارواح الکفار فی نار جهنم، کافرها در آتش جهنم زندگی میکنن. اینجا دیگه حجرات نداره، چون کفار دیگه منزل ندارن، اونجا فله میریزنشون تو جهنم. یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها، از غذاهای جهنم برزخی میخورن، از نوشیدنهاش میاشامن، و یقولون ربنا لا تقم لنا الساعة، اینجا هم دیگه باز یتزاورون نداره، چون جهنمی ها زیارتی ندارن. و یقولون ربنا لا تقم لنا الساعة، دعاشون اینه که خدا قیامت رو بپا نکن، آرزو میکنن تو همون جهنمی که هستن باشن. در نماز جماعت این که میگوین شانه ها به هم به چسبت ثواب بیشتری دارد از صحت دارد، آنچه که در روایات داریم و باید انجام بشه اینه که فاصله بین افراد نباشه. تو بعضی نقلا داریم که اگر جا خالی گذاشتید شیطان میاد اونجا رو پر میکنه. فاصله نباشه و صفها منظم باشن و عرض کنم که کاملا به هم چسبیده. اما این چوب شانه ها که نمیشه به هم بچسبه، ظاهرا پاها باید به هم بچسبه دیگه. و همون شانه ها میشه یا پاها میشه. خیلی اون چیزی که روایت داره اینه که صفها خالی جای خالی نداشته باشه. اگه جای خالی هست ایستادن در صفهای دیگه مکروهه. یعنی مثلا صف جلو جای خالی داره ایستادن تو صف پشت سر مکروه. و این از اون مسائلی است که ما شیعه ها نمیدونم من به چه دلیل مراد نمیکنیم. نه یکیمون نه دوتامون. حتی انسان میبینه که بعضی از آقایون روحانیون هم مراد نمیکنن. ببینید صفشون خیلی نامنظم و نمیدونم. من تا حالا وجهی براش پیدا نکردم، چون هم تو روایات داریم هم تو فتواها داریم که صفهای جماعت باید منظم باشه، کاملا به هم چسبیده باشه، و اهل سنت اینا رو اجرا میکنن، اونا کاملا اجرا میکنن، ولی ما نمیدونم به چه دلیل اجرا نمیکنیم. بحث ما در اربعین حدیث رسید به بحث غضب، درسته؟ بله. غضب رو تعریف کردیم و اشاره هایی به کم و کیفش و اهمیت غضب بر حسب روایتی که خود امام نقل کرده بود، البته از کافی فقط ایشون نقل کرده بود، اشاراتی کردیم. من روایت دیگر رو هم دیدم، خیلی هم زیاد بود. اول هم تصمیم گرفتم که بعضی از اون روایت رو براتون بخونم، دیدم خیلی وقت گرفته میشه، روایت خیلی زیاد و روایت نابی است که خودتون مراجعه بکنید به کتاب‌های مثل ینابیع الحکمه، مثل میزان الحکمه، به هر اینجاها مراجعه بکنید، روایات فراوانی در زمینه غضب وجود داره و روایت هم روایت خیلی خوبی است. البته همه روایات خوبه، ولی در این رابطه خیلی فقط چند مطلب رو در رابطه با غضب باقی مونده که عرض می‌کنم تا این بحث هم تموم بشه. یک مطلب اینه که منشأ غضب چیه؟ به عبارت دیگه خاصگاه غضب کجاست و چیه؟ چطور میشه که انسان دچار خشم میشه؟ چند تا خاصگاه میتونه داشته باشه. یکیش خودخواهی و حب نفسه. اون حب به نفس که خودش خیلی از امور رو باعث میشه، مثل ثروت اندوزی مطالبی از این قبیل، اون یکی از خاصگاه های غضب هم هست. چون خودش رو خیلی دوست داره، وقتی مثلا فرض کنید که احساس میکنه که به این میلش لطمه خورده، عصبانی میشه، خشم میگیره، به من احترام نکردی مثلا فرض کن، نمیدونم جای من چنین شد، لباس من چنین شد. اگر دقت مثلا تو خونه ها، تو خانواده ها اگر دقت کنید خواهید دید که بسیاری از عصبانیت ها و خشم ها و غضب ها از همین سرچشمه میگیره که اون حب به نفس و در واقع خودخواهی. اون که وقتی مخدوش میشه طرف عصبانی میشه و خشمگین میشه و شروع میکنه پرخاش کردن و نشون دادن این حالت خشم. اگه انسان این منشأ رو بشناسه، وقتی که عصبانی میشه یک تأملی در خودش بکنه که چرا عصبانی شدم، بعد میبینه که به خاطر خودخواهی. اگه دیگری جای او بود مثلا همین کارو میکرد، یا نسبت به دیگران هم همین جور، اگه مثلا همین رفتاری که مثلا فرض کنید که همسرش باش کرد، اگه او با همسر میکرد همین اتفاق میافتاد. این در واقع همون اول کار هست که همون از خودم حب به نفس هست. و عامل دیگر، منشأ دیگری که غضب میتونه داشته باشه، که منشأ دوم میتونه باشه، در واقع اینه که برخی خیال میکنن که خشمگین بودن، عصبانی بودن، این خودش یک فضیلت هنر مثلا، و حتی گاهی این رو مخصوصا نسبت به مردهای مطلب بیشتره تا خانمها، حتی گاهی این خشمگین بودن، عصبانی بودن رو با شجاعت اشتباه میکنن، خیال میکنن هر کسی که مثلا بیشتر خشمگین باشه شجاعتره، در حالی که اینا کاملا از هم جدا هستند و دو مقوله کاملا متفاوتن. شجاعت از قوت قلب سرچشمه میگیره و از سعی صد سرچشمه میگیره، در حالی که خشم از ضعف قلب و از ضعف وجودی انسان سرچشمه میگیره. شجاعت از فضائل است و خشم از رذائل. این هم یک منشأ. اشتباه این که خیال میکنن که خشم داشتن، غضبناک بودن، خودش از کنم که یک هنره که از اسمهای عربی کلمه عباسه. عباس به همین معناست. به شیر مثلا میگن عباس، یا از کنم که عباس به معنای شیر، حالا بهتره بگیم عباس یعنی شیر، یعنی غضبناک، نه خیلی عبوس، گرچه حالا اصل کلمه عباس از عبوسه، اما به معنای همون خیلی خشمگین. یکی از نام هاست که این حکایت از این داره که این فرهنگ در واقع حاکمه که غضبناک بودن هنره، که انسان خشمگین باشه خود این داشتن خشم هنره، در حالی که اینجوری نیست. هرچه که انسان عرض کنم که بیشتر این قوه غضبیه رو کنترل کرده باشه، او به انسانیت نزدیکتره، تا اینکه انسان بخواد عنان اختیارش دست خشم و غضبش باشه. علل و عوامل دیگری هم اینجا وجود داره. مطلب بعدی که به نظرم خیلی مهمه که هفته پیش هم وعده دادیم که خدمتتون عرض بکنیم و بحث بکنیم، بحث درمان غضبه. این درمانی که عرض میکنم در جاهای دیگه هم وجود داره. مثلا میگن که من نمیدونم، نمیتونم خودم رو مثلا از چشم چرانی این درد رو درمان کنم، چیکار کنم؟ یا مثلا رذایل اخلاقی، حسد، بخل، کینه، یا برخی از گناهان، میگه من نمیتونم جلو غیبت خودم رو بگیرم مثلا کنترل کنم. این درمانی که من عرض میکنم اختصاص به یک گناه یا یک رذیل اخلاقی نداره، یه درمان کلیست، یه نسخه است که همه جا میشه این نسخه رو تجویز کرد. در سه زمینه باید کار کرد. یک زمینه، زمینه نظری است. بارها خدمتتون عرض کردم که برای تربیت باید سه گام برداشته بشه: تغییر در نظر، تغییر در تمایلات و تغییر در رفتار. که ما این سه مرحله رو دو مرحلهش میکنیم: مرحله نظری، مرحله عملی. دیگه مرحله تمایلات رو کنار میذاریم. در نظر باید انسان با مطالعاتی که انجام میده، حالا مطالعات علمی عیب نداره، مطالعات عقلی عیب نداره، مطالعه در آیات و روایات اینم خوبه، با مطالعه پی به آثار زیانبار غضب ببره. روایاتی که مثلا میگه که اشد جنود ابلیس مثلا غضبه، خب انسان وقتی که اینا رو میخونه دیگه میگه خب وقتی که غضب سرباز شیطانه، من دارم سرباز شیطان رو تجهیزش میکنم، خودم هم میشم سرباز شیطان. با مطالعه در آیات و روایات، مطالعه میدانی، بریم تحقیق بکنیم به لحاظ علمی، ببینیم چه از کنم که اتفاقاتی میفته، غضب چه مکانیزمی در وجود ما داره، از کجا شروع میشه، چه مراحل طی میکنه، چه آثار روحی و روانی و جسمی بر ما میذاره. در تاریخ مطالعه بکنیم ببینیم که غضب چه بدبختی هایی به وجود آورده. این مطالعه میدانی خودش یک راهیست برای اینکه انسان پی به اهمیت خودداری از غضب ببره، چنانکه برهان های عقلی هم خودش جای خودش رو داره. پس گام اول اینه که انسان این بیماری رو به لحاظ نظری درمان کنه، به لحاظ علمی درمان کنه، که این به نظر ما گام بسیار بلندی است اگر خوب برداشته بشه. اگر انسان در نظر خوب رفتار کنه، اون وقت دیگه برای عمل کارش خیلی آسون میشه. باز این مطلب رو هم شاید خدمت شما عرض کرده باشم که اصولا همه رفتارهای ما مبتنی بر دیدگاه‌های ماست، یعنی اون نظری که عمل رو شکل میده در همه جا. مثلا در معارف دینی جهانبینی است که ایدئولوژی رو میسازه، جهانبینی منزله ریشه و ایدئولوژی منزله ساقه و شاخه و برگبار. در همه جا عمل مبتنی بر نظره. اگه مثلا خدا رو کسی قبول کرد و باور کرد که خدا هست و باور کرد که خداوند منعم است و باور کرد که منعم باید عرض کنم که ازش تشکر بشه، اون وقتی نماز خوندن براش خیلی لذت بخش میشه، دیگه مشکل در خواندن نماز نداره. اما کسی این باورش درست نشد، حالا شما به زور وادارش کنید نماز بخونه، تا زور برداشته شد نماز رها میکنه. پس در تربیت اون گام اصلی و مهم همون گام علمی و نظری است که در نظر ما درست حرکت کنیم. خب این بخش اول. بخش دوم در عمله. در عمل وقتی که انسان خشمگین میشه چند کار رو باید انجام بده. یکی این که عرض کنم که در حال خشم هیچ تصمیمی نگیره، هیچ سخنی نگه، حتی حرف خوب هم نگه، حتی حرف خوب هم نگه، مطلقاً هیچ تصمیمی نگیره، هیچ سخنی نگه، سکوت محض باشه. و دو، حالش رو تغییر بده، مخصوصاً اگر ایستاده حتما بنشینه، تماس با خاک بدن رو آرام میکنه. اگر وضو بگیره باز نورون علا نور میشه، چون هفته پیش عرض کردم که غضب از شیطانه و شیطان آتشه، با خشم انسان شعله ور میشه. وقتی وضو که میگیره آب رو آتش ریخته میشه، خود به خود آرام میشه و اون غضب و آتش سرد میشه. اگه هم بعدش دو رکعت نماز بخونه که دیگه باز خیلی بهتر میشه. این رفتارهای عملی که حالا مهمش اینه که انسان اون حالتش رو تغییر بده. انسان اگه بخواد غضبناک باشه در حال خوابیده نیست که بیم حالا اگه خوابیده مثلا بلندش بشینه، در حال نشستم غالبا نیست، در چه حالیست؟ ایستادهه، بنشینه، دراز بکشه، به این شکل حالش رو تغییر بده. وضو بگیر که عرض کردیم، سکوت کنه یه مدت. این رفتارهای عملی باعث میشه که غضب تخفیف پیدا بکنه و از و از بین بره. گام سوم از کنم که ذکره. عرض کردم این چیزایی که من گفتم اختصاص به این غضب نداره، در همه جا این سه مرحله هست، هم نظر، هم عمل، هم ذکر. بهترین ذکری که در روایت داریم دو تا ذکره، یکی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، که انسان چون گفتیم که غضب از شیطانه، انسان در حال غضب به خدا پناه ببره، و چون شیطان در واقع کلب الله هست، وقتی که انسان به صاحب سگ پناه برد، سگ چی کار میکنه؟ کارش نداره دیگه. یه دید که دست مثلا مهمان تو دست صاحبشه، همونطور که برای صاحبش دم تکان میده، برای مهمانم چیه؟ دم تکان میده. اما اگه ببینه که تنهاست، جدای از صاحبش، از خونم میشه لهله میکنه و حمله میکنه بهش. اگه انسان به خدا پناه برد، دیگه شیطان کارش نداره و دیگه نمیتونه از این غضب سوء استفاده بکنه. ذکر دوم، ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. این ذکر خیلی آثار داره. من کمتر ذکری دیدم که این از ذکرهای عام عرض میکنم، ذکرهای خاص خب الان حساب دیگه داره، کمتر ذکری دیدم که انقدر آثار عجیب داشته باشه. در روایت دارم که وقتی انسان عصبانی میشه، خیلی خشمگین میشه، همین ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم رو بگه. شاید توضیحش این باشه که وقتی که انسان عصبانی میشه، خشمگین میشه، اون زمانی است که احساس قدرت میکنه. حالا وقتی انسان احساس ضعف میکنه که دیگه خشم معنا نداره. کسی که مثلا زیر دست خواهد تعلل کنه، کتک میخوره، که عصبانی نمیشه. کسی عصبانی میشه که قدرت داره. وقتی میگه لا حول ولا قوة الا بالله، متوجه میشه که چی؟ قدرت همه از خداست و کاره نیست. اگر هم قدرتی داره از خداست، پس برای چی خودشو گم کرده و عصبانی شده؟ شاید وجهش این باشه، اما به هر اون چی که در باید داره گفتن این ذکره، که گفتن این ذکر غضب رو از بین میبره. عرض کردم که ذکر لا حول از اون ذکرهای عام بسیار پرخاصیت. در روایت فراوانی داریم که شیاطین دو دسته هستن، شیاطین جن و شیاطین انس. شیاطین جن از ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم فرار میکنن، و شاید وجه گفتن این ذکر هم همین باشه. وقتی انسان عصبانی میشه، شیطان در وجودش حضور پیدا کرده و وجودش رو شعله ور کرده با آتش خودش. وقتی ذکر لا حول رو میگه، شیطان فرار میکنه. وقتی فرار کرد، دیگه غضب خود به خود از بین میره. روایت زیاد داریم که شیاطین جن از ذکر لا حول فرار میکنن. بعضی ها گرفتار میشدن، گاهی که ما بهشون تجویز میکردیم، و اونا که خیلی سخت گرفتار بودن، میگفتن وقتی ذکر رو که میگم یک حریمی میگیره. بعد میگفتن خب باز دوباره برمیگرده، چیکار کنیم؟ گفتن باز دوباره بگو ذکر رو. وقتی میبینی که فرار میکنه، میبینی که حریم میگیره، خب ذکر رو باز دوباره تکرار کن. انقدر تکرار کن که دیگه ناامید بشه و دست از سرت برداره. شیاطین جن از ذکر لاحول فرار میکنن، و شیاطین انس هم از ذکر اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد. چنان که ذکر لا حول برای رفع دفع افسردگی خیلی مؤثر هست، برای عرض کنم که خیلی موارد زیاد این ذکر رو دیدم که برای درمان های بسیاری از مشکلات این ذکر مؤثر هست. خب این هم یک ذکر، که این دوتا در واقع داروهایی هستن که میتونن این بیماری رو درمان بکنن. ذکر سومی که عرض بکنم باز از کار عامه، اختصاص به غضب نداره. من برای غضب روایت خاصی ندیدم. تو که خوندم و هر دوش روایتش دیدم، هم برای ذکر لا حول روایت دیدم، هم برای ذکر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما این که عرض میکنم این عامه، که انسان بعد از طلوع فجر، بعد از اذان صبح، دست رو قلب بذاره و 70 بار یا فتاح بگه، که اسم خداست، یا فتاح. این باعث میشه که انسان شرح صدر پیدا بکنه. این که بعضی ها با یه بوته دیگشون به جوش میاد به خاطر چیه؟ کم ظرفیتی جونه. این که زود عصبانی میشه به خاطر چیه؟ ظرفیت نداره. وقتی ظرفیتی زیاد شد چی میشه؟ دیگه غضبناک نمیشه، دیگه عصبانی نمیشه. پس با این ذکرم انسان میتونه حتی جلو عصبانی شدن رو، اونایی که عرض کردیم درمان غضب بود، این چیه؟ پیشگیری از غضبه که انسان با این ذکر اگر بخواد تداوم بده. البته این ذکر هم خواص زیادی داره، مثلا برای همون گناهی که عرض کردم که گاهی میگن که ما نمیتونیم جلو نگاهمون رو بگیریم، من همین ذکر رو تجویز میکنم، میگم این ذکر باعث میشه که انسان نگاهش رو کنترل بکنه. آثار فراوانی داره، از جمله همین که چون به انسان شرح صدر میده، انسان دریا دل میشه، دیگه به این زودی ها از کوره در نمیره و در نتیجه میشه پیشگیری از غضب. خب این راجع به درمان غضب که ما سه مرحله گفتیم، درمان نظری، درمان عملی و درمان با ذکرهایی که سه تا ذکر خدمتون عرض کردم. خب از بحث غضب هم میگذریم، میرسیم به حدیث هشتم که بله، الحدیث الثامن، حدیث هشتم به سندی المتصل، یعنی به سندی که از خود من تا محمد ابن یعقوب چیه؟ ادامه داره، یعنی از امام این سند اتصال داره تا محمد ابن یعقوب که همون محمد ابن یعقوب کلینی باشه، صاحب کافی. عن علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم قمی صاحب همون تفسیر معروف، از ثقات روات احادیث ماست و کاملا ثقه. عن ابیه که ابراهیم باشه ایشون هم ثقه هست، عن نوفلی که باز موثقه، عن سکونی که باز موثقه، عن ابی عبدالله. حدیث سندش کاملا صحیحه، در سند حدیث هیچ خدشه‌ای وجود نداره. بله، سند حدیث بسیار عالیست. از امام صادق علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد. من کان فی قلبه حبه من خردل من عصبیت بعثه الله یوم القیامه مع اعراب الجاهلیه. کسی که به اندازه یک دانه خردل تو قلبش عصبیت و اون حمیت جاهلی وجود داشته باشه، خداوند این شخص رو روز قیامت با اعراب جاهلی مبعوث میکنه، همراه اونها مبعوث میشه. خب امام اومده واژه های این حدیث رو توضیح داده، مثلا خردل توضیح داده که ظاهرا ما در فارسی خردل رو میگیم دیگه، درسته؟ دانای شبیه ارزنه. از خونم که گفته که در فارسی قدیم بهش میگفتن اسپندان. حبه هم معنی دانه، بقیه لغاتش هم چه روشنه دیگه، واژه دیگه هم ندار. خب حمیت به معنای همین عصبیته، به معنای عرض کنم که در فارسی هم میگیم تعصب داره، تعصب داشتن، در یه زمینه خاص انسان تعصب داشته باشه، به اون میگن عصبیت یا حمیت یا تفاخر، مثلا چیزه اینا قریب المعنا هستن با هم. چی؟ نه، حمایت در واقع حمایت غیر حق دلیل بر عصبیته. تکرار میکنم، اگر انسان بناحق از کسی حمایت کرد، این حمایت اسمش میشه، این دلیل بر چیه؟ داشتن عصبیت، داشتن روح تعصب و عصبیت و حمیت جاهلی است. از همینجا مطلب روشن شد پس که تعریف عصبیت این میشه، این که انسان از موضوعی که مطابق حق نیست طرفداری کنه، به دلیل مثلا قوم و خویشی، به دلیل ناسیونالیسم، به دلیل مذهب، چون هم مذهبی من هست، چون شیعه هست، با اینکه حق با اون نیست من میگم که طرف اونو میگیرم، چون همشهری منه، در این حال که میبینم که حق نداره چیه؟ طرفشو میگیرم. چون قوم خویش منه، با اینکه میبینم که حق با اون نیست، در این حال طرفداری ازش میکنم. این اسمش چی میشه؟ عصبیت، حمیت. پس تعریف عصبیت هم روشن شد. طرفداری کردن از موضوعی که به ناحق به دلیل علل و عواملی از قبیل قوم خویشی، مثلا از قبیل همشهری بودن، هم ولایتی بودن، نمیدونم هم وطن بودن، هم مذهب بودن، هم دین بودن، هم رنگ بودن. شما مثلا در آمریکا میبینید که نسبت به سیاها هیچ گناهی ندارن، فقط چیه؟ سیاهن، هم رنگشون نیستن. میبینید که چطور قاضی حکم بناحق میده. این حکم بناحق قاضی میشه چی؟ عصبیت، میشه حمیت جاهلیت. از این گونه موارد خیلی زیاد هست. مثلا شما میبینید که بحث حقوق بشر که مطرح میشه، غربی ها حتی اون چیزهایی که خلاف بدیهیات عقل هم هست، مثلا در نظام ما، چون ما اون از کنم که سیاست لیبرال دموکراسی اونها را قبول نداریم و چون ما معتقدیم که دین باید حاکم باشه، اونها بدیهیات ما رو هم قبول نمی کنن. این میشه عصبیت جاهلیت و این میشه جاهلیت مدرن، جاهلیت عرض کنم عصر اطلاعات و عصر انفجار اطلاعات. خب همجنس بازی رو نه عقل قبول داره، نه فطرت قبول داره، نه عرض کنم که حتی حیوانات هم قبول ندارن. من بازم شاید همینجا گفته باشم، شما تو همه عالم بگردید دو تا الاغ همجنس باز پیدا نمی کنید. ولی غربی ها ما رو به خاطر اینکه با همجنس بازی مخالفیم، ضد حقوق بشر معرفی میکنن و هر ساله محکوم میکنن و تحریممون میکنن که چرا شما با همجنس بازی مخالفید. این عصبیت، این عصبیت جاهلیته، چون حق نیست. همجنس بازی حق نیست که انسان بگه که من طرف حق رو گرفتم، باطله. اما چون ما غربی نیستیم، ببینید که چیکار دارن میکنن. اینها زیاده که حالا مثالاش زیاد هست. پس مشخص شد که عصبیت تعریفش این شد: جانبداری کردن از موضوعی به خاطر اغراض قوم و قبیلگی، سیاسی، اقتصادی، عرض کنم که چیزی از این قبیل، که جنس این تعریف میشه جانبداری کردن. جانبداری کردن دو نوع هست: جانبداری کردن از حق، اون عصبیت نیست. جانبداری کردن از باطل، این عصبیت. پس فصل اول تعریف ما شد جانبداری کردن از باطل. این از باطل میشه جنس تعریف، میشه فصل تعریف. جنس تعریف همون جانبداری کردن بود. جانبداری کردن، طرفداری کردن میشه جنس تعریف و باطل بودن چیه؟ فصل اولشه. اون اغراضی که به خاطر اون اغراض انسان باطل، از باطل جانبداری میکنه، میشه فصل دوم تعریف. من خودم که فهمیدم چی گفتم. عصبیت، بله، وقتی اشتباه، وقتی غلطه، وقتی حق باش نیست، چرا از طرف داری بکنیم؟ وقتی اشتباه میکنه، وقتی زور میگه، بگیم چون ایرانیه، تا این تو مملکت ما اتفاق میاد. البته ما یک، حالا اینها که خدمتتون عرض میکنم غالبیه، اما خب استثناء هم داره. در ایران و در فرهنگ ایرانی عرض میکنم ها، عصبیت کمه. به همین دلیل مثلا ما فرض کنید که به خاطر مذهبمون کمتر دچار تعصب میشیم، به خاطر ملیتمون کمتر دچار تعصب میشیم. اما در بین اعراب اینجوری نیست. عروبت عاملی است که حتی مذهب رو هم از بین میبره اونجا. مثلا طرف شیعه، خب این دو تا حیثیت داره دیگه، یه حیثیت مذهب، یک حیثیت ملیته. تو ایران اگر بین این دو تا حیثیت تعارض باشه، حیثیت مذهب ترجیح پیدا میکند بر حیثیت چی؟ ملیت. اینو شما اگر دقت کنید تو جامعه ما فراوان خواهید دید که اگر بین این دو تا حیثیت تعارض باشه، حیثیت ملیت و حیثیت مذهب، ما مذهب رو ترجیح میدیم. اما در عراق اینجوری نیست، در بین عرب ها اینجوری نیست، برعکس. اگر بین مذهب و ملیت، اونم عروبت، تعارض باشه، عروبت رو ترجیح میدن. از کردم استثناء داره، اما غالبا اینجوری است. عرب بودن رو ترجیح میدن بر شیعه بودن، بر مذهب. غالبا اینجوری است، استثناءش به حساب خودش. در حالی که اگر تعارض باشه بین این دوتا، هم داره بین این که ما طرف مذهب رو بگیریم یا طرف ملیت رو، کدام حقه؟ مذهب حقه، چون مذهب از طرف خداست، حرف خداست، ملیت که حرف خدا نیست، یه خطیست که استعمار انگلستان و اقمارش کشیدن برای ما، گفتن تا اینجا ایرانه، اینجا دیگه ایران نیست. کی گفت این حرفا رو؟ چون این اون طرف مرز افغانستانه، پس هیچ از کنم که بهره ای از هیچی از منافع این طرف نباید داشته باشه. حالا میخواد شیعه باشه، میخواد نباشه، نه، اینها خب وقتی تعارض میشه بین دو تا حیثیت، اون حیثیتی که خدا تعیین کرده ترجیح داره بران حیثیتی که بشر تعیین کرده، نه خودمون. اگر شما مرزهای جغرافیایی کشورهای خاورمیانه رو مطالعه کنید، خواهید دید که هیچ دو تا کشوری نیستن که با هم اختلاف مرزی نداشته باشن. یعنی وقتی در دوران استعمار خط‌کشی میکردن، چیکار کردن؟ طوری خط‌کشی کردن که همه جا استخون لای زخم بذارن، که این کشورهای همسایه که همدینن، هم فرهنگن، از خونم که همه چیشون مثل همه، همیشه با هم اختلاف داشته باشن و همیشه نیازمند به استعمارگران باشن. شما ببینید مثلا بین پاکستان و هندوستان، بین عرض کنم که هندوستان و اون طرفشون کشمیر، بین ایران و عراق، بین ایران و امارات، بین ایران و آذربایجان، کشور دیگه هم همینطوره، بین عربستان مثلا و عراق، بین عربستان و یمن، هیچ کشوری شما پیدا نخواهید کرد که اینها یه استخوان زخم. خب این خطا برای ما شده الان بوت، خیال میکنیم که این خطا چیه؟ قداستی داره، مثلا چون این خط استعمال کشید باید حتما مراعات کنید. اون طرف خط مثلا یه حکم داره، این طرف خط یک حکم. کی گفت این حرفا رو؟ اگر تعارض بود بین ملیت، ناسیونالیست و مذهب، مذهب ترجیح دارد. چرا؟ چون مذهب رو خدا گفته بر اساس حق، در حالی که اون معلوم نیست چی باشه. این حرف را البته همه جا هم جرأت نمیشه گفت، حالا دیگه اینجا چون محددش کم هست، و اگر نه وقت ما رو متهم میکنن به از کنم ضد ایرانی بودن، در حالی که ما به شدت به ایران علاقه داریم و بحثای من راجع به ایرانیت و ایرانی ها در طول تاریخ چیکار کردن و چیکار نکردن دارم، که حتی خدمت ایرانی ها به اسلام و به حتی به اهل سنت. منتها خب حقیقت همینه که گفتم. خیلی خوب، مفهوم عصبیت روشن شد، مفهوم تعصب، عصبیت، حمیت یا چیزی از این قبیل. مثلا فرض کنید که فخر، فخر فروشی و چیزهای از این دست روشن شد. اما راجع به مفاسد عصبیت، خب عصبیت واقعا اینه که انسان رو به هلاکت میرسونه، چون در واقع از حق جدا میشه. وقتی انسان از حق جدا شده، یعنی از خدا جدا شده. انسان زمانی خوشبخت خواهد بود که با خدا باشد، هم در دنیا هم در آخرت. باور نکنید کسانی که میگن ما از خدا جدا هستیم در دنیا خوشیم، دروغ میگن. اینو باور نکنید. اگه انسان از خدا جدا باشه دنیا هم نداره، تا چه برسه به آخرتی اصلا نداره. به قول امام حسین علیه السلام در اون دعای عرفه میفرماید که مازا فقده مازا وجده من فقدک، خدا کسی که تو رو گم کرده نداره چی داره؟ واقعا چی نداره انسان. و کسی خدا رو داره چی نداره؟ همه چی داره. بنابراین وقتی که انسان از حق جدا شد یعنی از خدا جدا شده، وقتی از خدا جدا شد یعنی همه چیز از دست داده، یعنی هیچی براش باقی نمونده. استدلال را اینقدر میفهمن خواهرها چیجوری استدلال میکنم؟ گفتیم که عصبیت عبارت است از جانبداری کردن از غیر حقه، یعنی از حق جدا شدن. حق یعنی خدا، حق تعالی میگیم دیگه. هر جا حق باشه اونجا خداست. وقتی انسان از خدا جدا شد همه چیزش از دست داده، هیچی دیگه براش باقی نمیمونه. بعضی از روایاتی مرحوم امام نقل کرده که این روایت هم غالبا از کافی نقل کرده، من میخونم براتون. میفرماید که باز امام میفرماید کافی به سند صحیح، به سند خودش که صحیح، نقل کرده از امام صادق علیه السلام قال من تعصب او تعصب له فقط خلع ربق الایمان عن عنقه. کسی که تعصب بورزد یا دیگران برای او تعصب بورزند، علی‌القاعده خودش هم راضی باشه ها، نه اینکه خودش ناراضی باشه، در این صورت اون تناب ایمان از گردنش باز شده، یعنی ایمانش از دست داده، ایمانش از دست داده. این حدیث هم نکته سوش هست، من خدمتتون عرض بکنم. نکته اول بحث تعصبه هست. تعصب به معنای این که انسان همونطور که اشاره کردیم به ناحق جانبداری بکنه. خب این مشخصه، گفتیم که از خدا جدا میشه پس که ایمانی براش باقی نمیمونه. اما حالا اگه برای انسان تعصب ببرزن چرا دیگه ایمان او رفته باشه؟ او خودش تعصبی نداره، دیگران نسبت به او تعصب دارن. مثلا فرض کنید که او با یه نفر دیگه دعوا داره، خودش با حمیت و عصبیت از باطل دفاع نمی کنه، اما دیگران از او دفاع می کنن با اینکه او حق نداره. این حدیث می فرماید که ایمان از این شخص هم جدا میشه. خودش تعصب نداره، دیگران نسبت به او تعصب دارن. چرا؟ چون این قبول کرده این تعصب رو. باید اولا از حق طرفداری میشه نه باطل، ثانیا حالا هم که از باطل طرفداری میکنه وقتی که دیگران ازش حمایت میکنن بگه خب حالا من اشتباه میکنم، شما دیگه چرا؟ بگه که شما دارید تعصب باطل میورزید، بگه که شما دارید از باطل جانبداری میکنید. پس چون راضی به فعل اونها هست مثل اونهاست. اینجا یه فصل دیگه باز میشه که اراضی به فعل قومن، که روایت در این زمین هم زیاد داریم. شما مثلا تو زیارت عاشورا، تو زیارت وارث، جاهای دیگه میبینید که ما کسانی که کربلا نبودن، اصلا هم نقشی در کربلا نداشتن، لعن میکنیم به خاطر اینکه راضی اند از اون چی که در کربلا رخ داده. و اگر هزاران سال بعد هم کسی به دنیا بیاد و اون گناهی رخ داده رو ازش خوشنود باشه، اون گناه به حساب او هم نوشته خواهد شد. این خودش عرض کردم یه فصل مفصلی است که خب اگه کسی راضی به تعصب باشه چی میشه؟ تعصب در نامه عملش نوشته میشه، برای او هم همین گناه تعصب نوشته میشه و در واقع او هم میشه متعصب. وقتی که متعصب شد مثل اون کسی که تعصب ورزیده، ایمان از او هم جدا خواهد شد. فکر کنم مطلب روشن باشه. کمی تا قسمتی. اگر مثلا فرض کنید که آقایی هست که ظرفیت اداره دو تا خونه رو با عدالت کامل داشته باشه از هر حیث. نه فرض دیگه، حالا فرض محال چی محال نیست. فرض محال محال نیست. بر فرض اگر داشته باشه از هر حیث، باز این من تأکید میکنم، چون همسر فقط نیاز به لباس و پوشاک و غذا چیزا که نداره، خیلی چیزا نیاز داره، همین نیازها رو میتونه تامین بکنه و از هر حیث میتونه تامین بکنه، در این حال عرض کنم که خودش یا فرزندانش یا قوم خویشاش به ازدواج اون آقا راضی نمیشن، قطعا از مصادیق تعصبه. منتها که ما جرام کنیم از این مثال ها اینجا بزنیم، اگر میخوایم مثال بزنیم باید جایی بزنیم که اصلا به هر حال هست، اون که دیگه قطعا از مصادیق، این که مثلا کسی پدرش مرده حالا مادرش میخواد ازدواج بکنه، این حق طبیعیشه. میدونید که حضرت علی علیه السلام 9 روز بعد از فوت شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها ازدواج کرده؟ 9 روز بعد از شهادت حضرت زهرا، بهتر که تو دنیا پیدا نمیشه که. میدونی که امام حسن علیه السلام وصیت کرد به امام حسین که بعد از رحلت من عده این خانم تمام شد، شما باشه ازدواج کن ام اسحاق رو. عده اون خانم عده وفاتش تمام شد، امام حسین علیه السلام با خانم برادرش ازدواج کرد بعد از مثلا 3 ماه و 10 روز. منتها تو جامعه ما کسی باید این کارا رو بکنه چیه؟ تکفیرش میکنن، میگن این دیگه از دین خارج شده. بیان هنوز سال همسرش نشده چیه؟ رفته ازدواج کرده. حالا چه زن باشه چه مرد باشه، زن امام مجتبی علیه السلام به سال که نکشید بمونه که از کنم که 4 ماه و 10 روز، به محضی که عدش تموم شد امام حسین علیه السلام باش ازدواج کرد. دختر طلحه ابن عبیدالله است، همون طلحه‌ای که جنگ جمال رو انداخت، دختری داره به نام ام اسحاق، چون همسر امام مجتبی علیه السلام بوده. اون فاطمه بنت الحسن مادر امام باقر دختر همین خانومه، دختر همین ام اسحاق است. از امام حسین هم دختری داره به نام فاطمه، یه فاطمه از امام حسن داره یه فاطمه از امام حسین داره. فاطمه امام حسنش همسر امام سجاد بود، مادر امام باقر علیه السلام، زن بسیار با شخصیتی هم بود. این فاطمه از کنم که دختر امام مجتبی علیه السلام که مادرش ام اسحاق بود. از امام حسین هم فاطمه داره، هم همسر حسن مصنع، حسن ابن حسن که در کربلا بود و مجروح شد و تو شهدا افتاده بود، ولی به هر حال آخرش جان به در برد، با فاطمه بنت حسین ازدواج کرده که همین مادرش باز همین ام اسحاق دختر طلحه بن عبیدالله است. خیلی خوب، حقیقت اینه که ما فرهنگمون از این حس خیلی دوره، یعنی بین اون که اسلام و ائمه علیهم السلام بودن، چه از طرف مردها چه از طرف زنها، این اسماء بنت امیس اصلش همسر جعفر ابن ابی طالب بود، جعفر طیار بوده که در جنگ موته به شهادت رسید، بعد همسر ابوبکر شده که محمد ابن ابوبکر از همین اسماست، بعد همسر امیرالمومنین شده. این خانم مثلا تا اون شوهرش مرده فورا رفته به اونم شخصیت های این گونه، نگفت که چون شوهر من شهیده جعفر طیار مقام شینی چنان دیگه ازدواج نکنم. از این حیث فرهنگ ما خیلی بده. خانم ها با همه مشکلاتی که دارن، مشکلات روحی، روانی، جسمی، جنسی، نمیدونم مالی، در این حال میسوزند و میسازند، چون جامعه بر نمیتابد. از دو طرف ها، از دو طرف این مشکل داریم. خیلی خوب بگذاریم از این بحث که اصلا ربطی به بحث ما نداره، مگر به همون عصبیتش که خب. نکته بعدی که اینجا تو این حدیث هست، میفرماید که اون عرض کنم که ایمانی که در واقع همراه انسان هست و مثل یک طوق به گردن انسان هست، اون باز میشه از گردن انسان و دیگه انسان ایمانش از دست میده. توضیحش هم عرض کردم برای چیه. توضیحش این بود که وقتی که انسان از حق جدا شد دیگه ایمانی براش باقی نمیمونه. باز از امام سجاد علیه السلام، عن علی بن الحسین علیه السلام قال لم يدخل الجنه حمیتون غیر حمیت حمزه ابن عبد المطلب و ذالکه حین اسلمه غضبا للنبی. بله، امام سجاد علیه السلام فرمودن هیچ حمیتی وارد بهش نمیشه. هر کس دارای حمیت بود بهش نخواهد رفت، مگر حمیت حمزه عبدالمطلب، حمزه پسر عبدالمطلب، یعنی همون حمزه سید الشهدا، که اون مورد قبول خدا بود، در واقع اون همیت رو هم شاید بشه اینجوری توجیه کرد که گرچه همیت حمزه به خاطر عرض کنم که پسر برادرش بود که پیغمبر باشه، عرض کنم که حمزه خب هم شجاع بود هم و شکار بود، وقتی برگشت یه خانمی اومد، ظاهرا کنید عبدالله بن جدعان بود، اومد بهش گفت که نبودی ببینی که ابو جهل با پسر برادرت محمد چیکار کرد. گفت چیکار کرد؟ گفت که سیرابی شطور رو سرش ریخت و کار رو کرد اینا. حمزه که از شکار برگشته بود دیگه نرفت خونه، معمولا وقتی از شکار برمیگشت میرفت دور خانه کعبه طواف میکرد بعد میرفت خونه، رفت صاف سراغ ابو جهل که توی یک جمعی از همتایفه هاش اونجا جمع بودن دورش و گرده کرده بودن، رفت و با همون کمان زد تو فرق ابو جهل و گفت که تو برادر زاده من اهانت کردی در حالی که من به ایمان او در آمدم، تا حالا مسلمان نشده بود، الان ایمانش از او چی بود؟ عصبیت بود دیگه، چون به برادر زادش اهانت شده بود عصبانی شد و رفت با کمان زد سر ابو جهل شکاف و گفت که تو به او اهانت کردی در حالی که من به دین او در آمدم. امام سجاد می‌فرماید این تنها عصبیتی که چیه؟ بهشتیه، چون نتیجه شد اولا اسلام آوردن حمزه و بعد هم به خاطر خدا و به خاطر پیغمبر خدا عصبیت رو به خرج داد. این تنها عصبیتی است که بهش میره، بقیه عصبیت‌ها همه اهل جهنمند و به جهنم خواهند رفت. البته این ماجرا مفصل بود، من خیلی خلاصش کردم که فقط اشاره کرده باشم. امام هم فرموده که قضیه اسلام حمزه به چند طور نقل شده که از مقصد ما خارج است. خب عرض کنم که اینجا بحث این عامل عصبیت رو که گفتیم مثلا قوم و خیشی و حسب و نسب این چیز هاست، اما مطرح کرده و بعد هم این مطلب مطرح کرده که خب حسب و نسب در واقع یک امر اعتباری است، همینطور هم هست در دنیا حسب و نسب وجود داره، در آخرت حسب و نسب ها از بین خواهد رفت. فیوم اذن لا انصاب بینهم ولا یتساءلون، در قیامت چی میشه؟ انصاب همه از بین میره، اونجا معیار میشه ایمان. البته در دنیا هم همینطوره، منتها در دنیا ما متوجه نیستیم، در دنیا میگیم چون این فرزند منه، هر چند که کافره به هر حال فرزند دیگه، نمیشه کارش کرد، فرزند منه. در دنیا توجه نداریم که اگر من مؤمنم، این که مؤمن نیست فرزند من نیست، اهل من نیست به تعبیر قرآن. کی اهل من میشه؟ زمانی که ایمان داشته باشه. الان جز اهل بیت من نیست، جز اهل من نیست. خداوند به حضرت نوح میفرماید انه لیس من اهلک، این فرزند از تو نیست، اهل تو نیست، در حالی که اون فرزند واقعا فرزند حضرت نوح بود. یعنی به لحاظ خونی، به لحاظ نژادی هیچ تردیدی در ارتباط به این دوتا نبود. پس چرا میگه اهل تو نیست؟ چون حقیقتاً اون ایمانه که اهلیت رو تشکیل میده. این در دنیا مشخص نیست، حتی پیامبر رو عظیم الشان و سرسره نوح هم خیال میکنه که فرزندش اهلشه، که خدا با توپ و تشر بهش میگه نه اینجوری نیست. در آخرت این برای همه آشکار میشه، برای همه مردم آشکار میشه که اگر فرزندی ایمان نداشت اهل او نبود. برخلاف دنیا که عصبیت می‌ورزد، در آخرت اصلا اونو مثل یک غریبه، بلکه از هر غریبه غریبه تر نگاه میکنه بهش. گرفتن خواهر مطلب رو؟ فرزندشه، در دنیا ممکن بود که حتی جان خودشو به خاطر او به خطر بندازه، اما در آخرت براش با اون بیگانه های فرض کن مثلا با اون فرد آمریکایی یا مثلا با اون فرد فرض کن اون طرف دنیا هیچ فرقی نمیکنه. این فرزندی که در دنیا انقدر بهش علاقه داشت، انقدر وابسته بود، در آخرت مثل یک آدم 100% غریبه و بیگانه بیگانه وقتی که ایمان نداره. بعد روایت رو اینجا نقل کرد از قول پیامبر که فرمود پیامبر کل حسب و نسب منقطع اون یوم القیامه الا حسبی و نسبی، هر حسب و نسبی در قیامت منقطع هست، از بین میره مگر حسب و نسب من. آیا مراد پیامبر اون حسب و نسب قوم و خیشیه. خب پیامبر هم حسب و نسبهایی داره که قطعا اونها را قبول نداره. مثلا عموش، عمو دیگه از عمو نزدیکتر کیه؟ عمو پیامبر کی بود؟ ابولهب. پیامبر میخواد بگه ابولهب هم با من در قیامت یا حسب و نسبش از من قطع نمیشه. قطعا مراد این نباید باشه، چون اگه این باشه در بین از خونم اقوام پیامبر، حالا ما ابولهب رو مثال زدیم، بالاتر که میره خیلی بدتر هم میشه. خب همین بنی امیه اینا حسب و نسب پیامبر هم دیگه، اینها سه پشت بالاتر به هم میرسن. یعنی در از خونم که قبل از هاشم اینا به هم میرسن. هاشم و امیه دو تا برادر بودن، پدرشون عبدمناف باید باشه ظاهرم، عبدالشمس دو تا پسر داشت، یکی هاشم یکی چی؟ امیه. پس اینا اونجا که میرسن به هم میرسن دیگه، پدرشون یکی میشه. آیا پیامبر منظورش این بود که بنی امیه هم مثلا با ما حسب و نسب دارن پس با ما هستن؟ نه، منظور اون حسب و نسب معنویه. بر این اساس سلمان میشه جز اهل پیامبر، ابو لهب میشه تبت یدا ابی لهب متب. خلاص این که چون آخرت دار حقیقت برخلاف دنیا که دار مجازه، اونجا حقایق حاکمه، مثل مثلا همین ایمان که حقیقت داره، مثل علم که حقیقت داره، اونجا روابط دائر مدار ایمانه. وقتی افراد مؤمن بودن با هم میشن، ایمان نبود از هم جدا هستن، هر کس میخواد باشه، هر چی میخواد باشه. یه بحثی رو امام رحمت الله اینجا تحت عنوان صورت ملکوتی عصبیت مطرح کرده، من این بحث رو خاص مطرح نمی کنم، به طور عام مطرح می کنم که دیگه بعد از این هم ما نخواهیم تکرار بکنیم، چون صورت ملکوتی اختصاص به عصبیت و غضب و کینه و بخل و نمیدونم دروغ و شرب خمر و خلاف شرع فحشا و اینها نداره، اصلا اختصاص به هیچ موجودی نداره. همه موجودات از این دیوان که اینجاست، از این میکروفون که اینجاست، از بنده که اینجا نشستم، زمین، آسمان، نمازی که ما میخونیم، حرفی که ما میزنیم، فکری که ما میکنیم، چهره ما، همه اینها یک ملکوتی داره، یه صورت ملکوتی داره، که اون صورت ملکوتی مطابق با حقیقت، برخلاف این صورت ناسوتی که گاهی گول زننده هست، یه چهره ترگل ورگل، خسو کشیده، خیلی زیبا. عرض کنم که وقتی انسان میبینه میگه عجب آدمی، چقدر خوب. ولی ملکوتش چیه؟ یه گرگ وحشی درنده که انقدر خطرناک و ترسناک و تنفر آوره که انسان حالش به هم میخوره نگاش کنه. این دوتا کاملا از هم جدا هستن. پس هر چیزی یک صورت ملکوتی داره، عصبیت هم صورت ملکوتی داره و صورت ملکوتیش بسیار زشته، به همون میزان که باطله به همون میزان زشته. غضب هم اینجوریست، اگر وقتی که انسان غضبناک میشه یه آینه باشه، اون چهره ملکوتی حالت خشمگین بودن رو بهش نشون بده، انقدر وحشت میکنه، انقدر بدش میاد که فرسنگ ها فرار میکنه از خودش. وقتی که عصبانی میشه چیکار کنن؟ یه آینه باشه که جلوش بگیرن، منتها نه این چهره، که این چهره خب همون چهره، فقط مثلا فرض کن رنگش قرمز شده، فرض کن رگاش برجسته شده، این همون چهرهه. کدوم چهره رو نشونش بدن؟ ملکوت این غضب رو نشونش بدن. انقدر وحشتناکه، انقدر از خونم تنفر آوره و حال به هم زنه که این فرسنگ ها از این چهره خودش فرار میکنه، دیگه نمیخواد چهره خودشو ببینه. همه از خونم رذائل این گونه هستن، منتها حالا کم و زیاد دارن، یه وقت یه رذیله شکل بره. کسانی که از کنم که ظلم رو تحمل میکنن، با اینکه میتونن در مقابل ظلم بایستن، نمیایستن، چهره ملکوتشون چیه؟ بره. حالا باز بره بهتر از گرگه ها. کسی که اهل عصبیت و غرور و تکبره، چهره ملکوتیش مورچه ایست که زیر دست پا له میشه. وقتی چهره ملکوتی میبینه که مورچه ریزی ایست که زیر دست پا له میشه. به هر حال چهره ملکوتی اختصاص به عصبیت نداره. بعد امام اشاره کرده به اون وضع ابلیس که ظاهر ابلیس این بود که ملائکه خیال میکردن از خودشونه. از امام صادق علیه السلام در یک حدیث صحیح نقل کرده که امام فرمود ان الملائکه کانوا یحسبون ان ابلیس منهم، خیال میکردن ابلیس از خودشونه، ولی خداوند میدونست که اینجوری نیست. و کان فی علم الله انه لیس منهم، خدا میدونست که اینها ابلیس از فرشته ها نیست. فاستخرج ما فی نفسه بالحمیه والعصبیه، آنچه که در نفس ابلیس بود رو خداوند اخراج کرد، بیرون آورد با چی؟ عصبیت و حمیت. گفت خلقتنی من نار و خلقته من تین، این تفاخر، این عصبیت، من از آتشم، او از خاک، من برای او سجده کنم. اون وقت فرشته ها فهمیدن که عجب، این نه تنها فرشته نیست که خیلی هم خبیثه. البته قرآن ما خیلی زیبای مطلب رو بیان کرده. در قرآن نداره که درباره شیطان نمی‌فهمد و سار من الکافرین، فرماد و کان من الکافرین. کان من الکافرین یعنی چه؟ همون موقعی که عبادت می‌کرد کافر بود، یعنی کافرانه عبادت می‌کرد. در نهج البلاغه داریم که از علی علیه السلام فرماید شما این خبیث رو ببینید که 6000 سال در صف فرشته‌ها خدا رو عبادت می‌کرد، که معلوم نیست از سالهای دنیاویز یا اخرویز. همون زمانی هم که ایشون شب و روز عبادت میکرد کافر بود. آیه قرآن میفرماید که کافر شد. چی میفرماید؟ کافر بود. کان من الکافرین. اینجا هم منتها فرشته ها نمیدونستن. فرشته ها چه بسایشون امام جماعتشون هم بود. البته اینو ندیدم من جایی، خب مردم عوام میگن، ولی من ندیدم سندی براش. فرشته ها فکر میکردن که خب این دیگه از همهشون بالاتره. کی مشخص شد؟ اونجایی که خداوند با عصبیت درون شیطان رو بیرون ریخت. عصبیت باعث شد که مافز ضمیر شیطان آشکار شد. گفت من از آتشم، به خاک سجده بکنم. حالا این که این البته شیطان برای خودش یک استدلال کرد دیگه، برهانش این بود که عرض کنم که همیشه باید مادون به مافوق سجده کند یک. این کبرای برهانش بود. آتش مافوق خاک است، پس خاک باید به آتش سجده کند. اینم نتیجه استدلالش بود. کل برهانش همین بود دیگه، یه صغرای کبرا رو نتیجه گرفته بود. اما هم کبراش غلط بود هم صغراش غلط بود، هم کبراش ممنوع بود هم صغراش ممنوع. این که گفت که همیشه باید مادون به مافوق سجده کنه، کی گفت این حرف مادون و مافوق؟ این امر اعتباری هست، اون چی خدا دستور میده باید اجرا بشه. کی گفته که حتما باید مادون به مافوق سجده بکنه؟ سجده فقط برای خداست و کسی خدا دستور بده. این گفت من از گفت خاک از آتش پستره، کی گفته؟ دوست عنصر هم در عرض هم، او یه عنصر اینم یه عنصر، کی گفته که آتش از خاک بالاتره؟ و ثانیاً ارزش رو باز خدا تعیین میکنه. و ثالثاً میگه خدا گفت به خاک آدم سجده کن. و اذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. کی سجده کنی؟ بعد از اینکه من خلقش کردم از روح خودم درش دمیدم، یعنی به روح خدا سجده کنی نه به اون خاک. البته اشکالای دیگه ما به جناب شیطان داریم، منتهی حالا این مقدار کافی باشه. چون گاهی من فکر میکنم رو استدلال های شیطان و گاهی البته مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه تو سوره مبارکه اعراف همون اوائلش 6-7 از شبهات خیلی عمیق ابلیس رو مطرح کرده و پاسخهای خیلی عالمانه و حکیمانه ای داده. اما این که من عرض میکنم ندیدم جای این استدلال شیطان رو کسی پاسخ داده باشه، چون برهانش این بود که من از آتشم و آدم از خاک، چون آتش از خاک برتر است او باید به من سجده کنه نه من به او سجده بکنم. اینجا اشکال کرد به ربوبیت خدا که نتیجه میشه خدا تو بلد نیستی اداره بکنی عالم رو، تو نمیتونی خوب آدم اداره بکنی. به جای اینکه به آدم بگی من سجده کنم، به من میگی به آدم سجده کن. در حالی که برهانش چی بود؟ از جهات مختلف مخدوش بود. پس کنم که ایشون در خالقیت خدا شکی نداشت، در اصل الوهیت خدا، خالقیت خدا شک نداشت. شکش از ربوبیت بود، از ربوبیت پایین بود، چون توحید مراتبی داره: توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی. در توحید افعالی هم ایشون سه مرحله رو قبول داشت: خالقیت خدا رو قبول داشت، رازقیت خدا رو قبول داشت. از ربوبیت به بعد بود که مشکل پیدا میکنه و حد نصاب قبولی ایمان هم همین ربوبیته. اگه انسان توحید در ربوبیت داشت، نمره قبولی توحید رو داره، چون از این به بعد هم خیلی هست، مثلا توحید در محبت، توحید در تشدید، مراتب دیگری از توحید هست که اگه انسان اونها رو هم نداشت، مؤمن هست، نمره قبولی داره. پس حد نصاب نمره قبولی در توحید کجاست؟ توحید در ربوبیته. ابلیس اینجا مشکل داشت، در ربوبیت مشکل داشت. یعنی گفت خلقتنی من نار، تو منو خلق کردی. در خالقیت خدا تردید نداشت. تو جلد هشتم المیزان یا هفتم المیزان، همون سوره اعراف دیگه، خود مرحوم علامه رحمت الله علیه اونجا شبهات ابلیس مطرح کرده پاسخ، چون ابلیس شبهات عمیقی نسبت به خدا بعد از رانده شدنش ها، بعد از رانده شدنش شبهات، فخر رازی تو تفسیر خودش این شبهات مطرح کرده و گفته اگر همه بشر جن و انس جمع بشن نمیتونن این شبهات پاسخ بگن. ولی مرحوم علامه چیکار کرده؟ مطرح کرده و پاسخ گفته، پاسخ کامل به حکیمان. فخر رازی هم آدم قوی و پهلوانی بوده، در این حال ایشون همین شبهات مطرح کرده و گفته که اگر جن و انس جمع بشن نمیتونن شبهات ابلیس رو پاسخ بگن. ولی مرحوم علامه شبهات رو پاسخ گفته. خب بعد امام رفت تو فصل بعدی در عصبیت های اهل علم، که حقیقت اینه که از جاهایی که خطر ما رو تهدید میکنه عصبیت برای اهل علمه، که از جاهایی که، حالا این عصبیت برای اهل علم خودش چند شاخه داره. یکی این که انسان رو حرف خودش بخواد عصبیت داشته باشه، رو حرف استادش عصبیت داشته باشه، نسبت به دیگران تعصب داشته باشه، یا اینکه خودش رو به خاطر علم از دیگران بالاتر ببینه. در روایت داریم که العلم ثلاثه اشبار، علم سه وجبه. وقتی انسان به اون وجب اولش که میرسه دچار غرور میشه، و ما هم چون غالبا تو هم وجب اول میمونیم، عصبیت و غرور ما رو تهدید میکنه. این حدیث که خوندم از امام کاظم علیه السلام بود که فرمودن علم سه وجبه، در وجب اولش انسان به غرور و تکبر میرسه، در وجب دوم انسان متواضع میشه، مثل درختی که بار میگیره چی میشه؟ سرش پایین میاد، سرش خم میشه. بعد در وجب سوم میفهمه که چی نمیدونه. وقتی به وجب سوم که رسید، اونجا به این مطلب میرسه: عجب، من هیچ چی نمیدونم. تا بدان جا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم. این شعر رو ظاهرا ابو علی سینا گفته و خیلی از حکما بهش ایراد گرفتن، گفتن این حرف بزرگی زده، نباید این ادعا رو نباید میکرد. گفتن ابو علی سینا حق نداشت این ادعایی بکنه. گفته من به جای رسیدم که چیه؟ میدونم که نادانم. اون وجب اول باعث تعصب میشه، باعث عصبیت میشه. ما در تجربه اینو زیاد دیدیم، همین که چهار تا ضرب ضربا رو یاد گرفت، میبینی که دیگه خاطی مثلا همه کفششو جلو پاش جفت کنن، اینم چی و چی. بعد یه خاطر بالاتر میاد، میبینی نه خیر، خبری نیست، متواضع میشه. و چون ماها غالبا تو همون وجب اولش گیریم، عصبیت ما رو تهدید میکنه، عصبیت نسبت به خودمون. البته شاخه‌های دیگه از عصبیت هم هست. بعد مصادیق رو اسلام، مصادیق رو امام اینجا برای عصبیت در علم ذکر کرده که خودتون رو راضی بفرمایید. من چند بار خدمتتون عرض کردم که هر جا که در فهم مطالب امام اشکالی بود، چون بعضی از جملاتش ممکنه که فهمش سخت باشه، مثلا یکی دیگر از جهات قباحت و وقاحت این قول در اهل علم از ناحیه خود علم است. امام تقسیم میکنه به این که گاهی از ناحیه عالمه، گاهی از ناحیه معلمه، گاهی از ناحیه خود علمه. علم باعث ارز کنم که این عصبیت میشه، اون نوع علمش باعث عصبیت میشه. وقتی انسان ادبیات میخونه بیشتر دچار غرور میشه تا مثلا فرض کنید که علم اخلاق، گرچه حالا همین هم در معرض خطر هست. خب خود علم به هر حال میتونه عصبیت ایجاد کنه و علمی که بناست شمع راه انسان باشه، بناست راه انسان رو روشن کنه، همون علم میشه حجاب، که العلم هو و الحجاب الاکبر. علم میشه چیزی که انسان از حق جدا میکنه، چون حجاب انسان از خدا دور میکنه دیگه، علم میشه حجاب و انسان از حق جدا میکنه. بسیار خوب، این عرض کنم که عصبیت همین مقدار کافی باشه. خودتون مطالعه بکنید متن رو، اگر نکته جایی باقی مونده بود که نیاز به توضیح داشت حتما یادداشت کنید. خواهرها باید رو اون تعریفایی که ما میکنیم خیلی نظر داشته باشن، چون تعریف ها تعریف منطقی است و حساب شده است. گفتیم که طرفداری و جانبداری کردن به ناحق، اگه کسی به حق جانبداری کرد بازم تعصبه؟ نه دیگه، تعصب نیست، اون دیگه تعصب نیست. عصبانی هم میشه، داد بیداد هم میکنه، طرفداری هم میکنه، با تمام توانش طرفداری میکنه، ربطی به عصبیت نداره. عصبیت جایی است که حق نباشه، باطل باشه. در قیامت حسب و نسبی باقی نمیمونه، نمیگم فلانی پسر فلانی است خب پس باید بره، حسب و نسب کلا قطع میشه. حسب و نسب پیامبر فرمود، خودش فرمود حسب و نسب من قطع نمیشه. عرض کردم یعنی چه قطع نمیشه؟ یعنی مثلا اون اقوام پیامبر که کافر بودن در قیامت آدم خوبی هن؟ نه خیر، اونا در قیامت حسب و نسب پیامبر محسوب نمیشن. سلمان فارسی که هیچ ربطی از لحاظ نژادی با پیامبر نداشت میشه اهل بیت پیامبر، ابولهب که عموی بلافصل پیامبره میشه تبت یاد ابولهب. پس این که پیامبر فرمود حسب و نسب من منقطع نیست، یعنی چه؟ اون دومی حسب و نسبی که سلمان فارسی رو درست میکنه، یعنی معنوی. تکرار میکنم اینو من خوب توضیح ندادم، پیامبر فرمود هر حسب و نسبی در قیامت منقطع میشه، از بین میره، هیچ رابطه نسبی باقی نمیمونه مگر رابطه حسب و نسب من. یعنی چه؟ یعنی مثلا اونایی که با پیامبر قوم خویش بودن در قیامت بازم قوم خویش باقی میمونن. مثلا ابولهب چون ابو پیامبر بود میره به بهشت، حتی خلاف نص قرآنه که سیصلا نارن ذات لهب، دیگه نص قرآنه. از اون طرف مگه پیامبر نفرمود سلمان من اهل بیت؟ سلمان از ما اهل بیته، سلمانی که هیچ نسبی با پیامبر نداره میشه جز اهل بیت پیامبر، ابولهب که عموی بلافصل پیامبره میشه اهل جهنم. نه، مراد پیامبر اینه که هر کس به لحاظ معنوی به من نزدیک باشه اون اهل حسب و نسب من هست، هر کی دور باشه نیست. خداوند ان شاء الله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. این بحثا، گفتنها، شنیدنها را از بهترین عبادات ما قرار بدهد. همه عباداتمون به کرمش قبول بفرماید. گرفتاری همه مسلمانها برطرف بفرماید. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.